آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه 18 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 16 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 7 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید. بعد از آن تکرار ویژه انقلاب نو را می شنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را می شنوید. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 18 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 فوریه سال 2023 میلادی. 905 سال پیش در روز 16 رجب سال 539 هجری قمری ابن خیرون محدث شهید مسلمان درگذشت. ابو منصور محمد ابن عبدالملک ابن حسن ابن ابراهیم عطار معروف به ابن خیرون محدث و استاد علم قرائت در خاندان از رجال حدیث قرآن در سال 454 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد. وی علم قرائت را از مشایخ معروف زادگاه خود مانند ابوالبرکات و عبدالسید فرا گرفت. از جمله آثار او المفتاح و المواضح درباره قرائت های دهگانه است که نسخه از آنها در دسترس نیست. ابن خیرون در حدیث نیز دست داشته و مورد وثوق بزرگان حدیث می باشد. ابن خیرون در روز 16 رجب سال 539 هجری قمری در سن 85 سالگی در بغداد درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. دوصد و یازده سال پیش در روز هفتم فوریه سال 1812 میلادی چارلز دیکنز رمان نویس و ادیب بلند آوازی انگلیسی متولد شد و از نوجوانی به نگارش روی آورد و سلسله مقالات هجوآمیز از زندگی روزانه مردم انگلیس منتشر کرد. در کتاب‌های اولی دیکنز خردگیری شدید از جامعه عصر ملکه ویکتوریا وجود دارد که باعث شهرت پابرجای او شد. همچنین در آثار او سهلنگاری فراوان نسبت به اصول و قواعد ادب و زبان دیده می‌شود که با قدرت استادیش در ظرافت و بذله‌گویی برطرف شده است و به سبب انعکاس حقایق موجود در جامعه در آثار خود با عنوان بنیانگذار سبک ریالیزم شناخته می شود که در آن حقیقت جویی و واقع بینی به جای خیال پردازی و خیال پرستی مطرح می گردد. دیکنز علاوه بر واقع بینی لحن پر جاذبه و مردم پسند دارد و سبک نوشته هایش نافذ، متایبه آمیز، عرفانی، انسانی و خیال انگیز است و توانسته است به صورت قانع کننده بی عدالتی ها و ستمگری های را که از طرف بزرگترها بر کودکان وارد می شود در نظر خواننده مجسم سازد. از آثار دیکنز می توان دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر را نام برد. چارلز دیکنز سرانجام در روز 9 یونی سال 1870 میلادی در سن 58 سالگی درگذشت. و 161 سال پیش در روز 7 فوریه سال 1862 میلادی ادوارد براون خاورشناس، محقق و ادیب معروف انگلیسی در شهر نوکاسل متولد شد و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه کمبریج به پایان رسانید، اما علاقه فراوانش به ادبیات مشرق زمین باعث شد تا در سن 25 سالگی به ایران عزیمت کند. نتیجه این سفرش به ایران در کتاب یک سال در میان ایرانیان تشریح گردید. براون زبان فارسی را وسیله برای انتقال تفکر و تمدن ایرانیان می‌دانست. از این رو کتاب‌های متعدد اهم از تألیف و تصحیح در مورد تاریخ و ادبیات این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشت و علاوه بر تدریس به تألیف و تصنیف درباره موضوعات ادبی و تاریخی ایرانی و اسلامی و نشر کتب از روی نسخه های دستنویس می پرداخت و در این راه تلاش های فراوانی از خود نشان داد. کتاب های تاریخ ادبیات ایران در 4 جلد به عنوان اولین و کاملترین تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ پزشکی عرب شامل 4 خطابه درباره جایگاه علمی طب در میان اعراب قبل از اسلام تا چند قرن پس از آن و نیز کتاب انقلاب ایران درباره واقعه نهضت مشروطه از جمله آثار او هستند. ادوارد براون سالیان طولانی و تدریس زبان فارسی و عربی در دانشگاه کمبریج مشغول بود تا اینکه در روز 7 ایونی سال 1926 میلادی در سن 54 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز سه شنبه 18 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری ویژه برنامه انقلاب نور را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیز شنونده‌ای که صدای بنده از برنامه بهار آزادی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از ویژه برنامه رو داشته باشید. این برنامه دینداری، امید و خودباوری را به عنوان سه ویژگی مهم جوانان ایرانی که نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای آن داشته است تبیین می‌کند. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو به شما دلبستگان به سه آرمان بزرگ انسانی، یعنی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تبریک میگوییم. انقلاب اسلامی ایران که 44 سال پیش به وقوع پیوست منادی این آرمان ها بود که ریشه های فکری آن از آبشخور دین تغذیه میکرد. در آن مقطع زمانی در ایران تحت ستم رژیم شاهنشاهی، دین اسلام و مذهب تشیع طلایه‌دار مبارزه با استبداد سیاسی حاکمان و وابستگی به کشورهای بیگانه شد و مردم را از خفقان سیاسی و وابستگی به آمریکا نجات داد. این انقلاب مسئول دینداری و دینباوری جوانانی بود که به خیشتن و هویت تاریخی خود باورمند و متعهد شدند و به ایجاد جامعه سالم و پویا مبتنی بر صلح و عدالت و آزادی و استقلال امیدوار گردیدند. آنها امیدوار بودند با احیای دین اسلام و باورهای رهایی بخش آن میتوان جامعه ایران را نجات داد و الگویی برای تمام ملتها و جوامع تحت ستم شد. این برنامه تلاش میکند هرچند اجمالی این آرمان بزرگ و راه دشوار را معرفی کند. پس برای آشنایی بیشتر با این موضوع با ما در این برنامه همراه باشید. انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که نظام حاکم بر جهان دو قطبی مبتنی بر رقابت دو اردوگاه غرب و شرق به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در آن زمان، زمانی این دو ابرقدرت به ویژه آمریکا بر تمام جهان سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. جالب این که تقریبا تمام ملت‌هایی که قصد داشتند خود را از ظلم حاکمان مستبد و سلطه دولت‌های استکباری رهایی ببخشند، دست به دامان ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه می‌شدند که مایه‌های انقلابی غلیظی داشت. آنها معتقد بودند تنها با اتکا به تعالیم انقلابی مارکس می‌توان با نظام سلطه و استکبار آمریکا مقابله کرد و ایدئولوژی دیگری توان بسیج توده‌ها را ندارد. در اون مایه تفکرات مارکسیستی انقلابی‌گری بود و جالب این که این ایدئولوژی نه تنها هیچ سهم و نقشی برای دین، برای آگاهی بخشی و بسیج توده های مردم قائل نبود، بلکه فراتر از آن دین را افیون توده ها و عامل تحمیق مردم و پذیرش سلطه خارجی و داخلی می دانست. در چنین بستر و فضایی که مارکسیسم گفتمان غالب در تمام جوامع انقلابی بود، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. امام خمینی یک مرجع دینی بود و با الهام از آموزه‌های دینی و شیعی مانند عاشورا مردم را علیه نظام حاکم بسیج کرد. تا اوایل دهه 1970، یعنی تنها چند سال مانده به پیروزی انقلاب، هیچ کس نمی‌توانست باور کند که ملت ایران بتواند با اتکا به ایدئولوژی دینی علیه نظام استبدادی و وابسته شاه قیام کند و تحت رهبری یک مرجع دینی آنها به ثمر برساند. آنچه باعث بیداری عمومی و بسیج سیاسی مردم شد، احیای آموزه‌های دینی اسلام و مذهب تشیع، به ویژه بازخوانی گزاره‌های ظلم ستیزانه آن بود. جوانان ایرانی که هویت تاریخی خود را برآمده از آموزه‌های عدالت گرایانه و ظلم ستیزانه ملهم از هویت ایرانی و اعتقادات و باورهای اسلامی می‌دانستند و نسبت به تفکرات وارداتی همچون اندیشه های مارکسیستی چندان دلخوش نبودند، به این ایدئولوژی رهایی بخش گرایش یافتند. آنها نیک دریافته بودند که در جامعه ایرانی که تار و پود آن با اعتقادات و باورهای دینی آمیخته است، نمیتوان با کمک ایدئولوژی مارکسیستی که دین را افیون توده ها میداند به جنگ با استبداد و وابستگی حاکمان رفت، به ویژه آنکه خواستگاه این ایدئولوژی وارداتی و زمین پیاده سازی آن کشوری بود که سابقه استعماری آن اگر بیشتر از آمریکا نبود، کمتر هم نبود. و مردم ایران در بسیار از مقاطع تاریخی همچون قضیه نفت شمال و قائله جدایی آذربایجان خاطرات تلخی از شوروی داشتند. امام خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ دینی با اتکا به آموزه‌های دینی، روح خودباوری و بازگشت به هویت خیشتن را در کالبد بیجان و بیرمق جوانانی که در مقابله با رژیم شاه به درجه استیصال رسیده بودند دمید و آنها را در برابر یک رژیم بسیار قوی و خوفناک مجهز به سلاح ایمان و خودباوری نمود. آنها که از توسل به ایدئولوژی‌های وارداتی و نیز شیوه مبارزات چریکی رایج در آن دوره ناامید شده و خود را در برابر رژیم قدرتمند شاه ناتوان می‌دیدند، امیدی دوباره یافتند و با اقتدار رهبر و مولایشان امام خمینی توانستند روح ایمان و خودباوری و امید را به جامعه تزریق و در مدت زمان کوتاهی رژیم شاه را ساقط نمایند. بر همین اساس میتوان گفت دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی مهم جوانان ایرانی بود که با اتکا به آن توانستن بر غول استبداد داخلی و وابستگی خارجی غلبه کنند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند. امام خمینی تنها رهبر سیاسی انقلاب نبود، بلکه رهبر معنوی جوانانی بود که به دنبال هویت گمشده خیش بودند. آنها با پیوند با امام و اتکا به هویت بالنده و امید بخش اسلامی توانستند انقلاب را به پیروزی برسانند. سه ویژگی دینداری، امید و خودباوری در هویت بخشی به جوانان ایرانی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود. اما این نقش آفرینی محدود و منحصر به این مقطع تاریخی و این اقدام بزرگ نبود. جوانان دیندار، خودباور و امیدوار ایران توانستند به الگویی برای جوانان بسیاری از جوامع تحت سلطه تبدیل شوند. آنها توانستند به جوانان کشورهای دیگر، به ویژه جوامع مسلمان، این درس را بیاموزند که با اتکا به هویت دینی و تاریخی خود می توانند سرسخت‌ترین و قدرتمندترین حاکمان مستبد را به زانو درآورده و پشتیبانی بی قید و شرط و بی حد و مرز ابرقدرت‌ها از آن رژیم‌های خودکامه راه به جایی نخواهد بود. به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ذهن بسیاری از جوانان کشورهای مستضعف جهان و نیز جوانان دیندار در کشورهای اسلامی این جرقه زده شد که با الهام از ملت ایران می توان به آرمان‌های تاریخی خود جامعه عمل پوشاند. نکته دیگر این که دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی ممتاز جوانان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دادن به ده‌ها سال حاکمیت استبداد و استعمار در ایران بود. اما این ویژگی‌ها رمز ماندگاری و تداوم انقلاب اسلامی هم بود. اکنون حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب در ایران گذشته و در طول این سال‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. از تحمیل جنگ 8 ساله عراق با کمک همه جانبه قدرت‌های جهانی گرفته تا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، به ویژه تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران به بهانه‌های واهی و نیز تبلیغ‌های گسترده علیه مردم و دولت ایران در مجامع جهانی با کمک رسانه‌هایی که تحت سلطه خود دارند، از این دست شیطنت هاست. در این فراز و نشیب ها و اعمال فشار ها باز هم این روح دینداری، امید و خودباوری حاکم بر جوانان بوده که به کمک آن کشور ایران توانسته است از آرمان های انقلاب دفاع نماید. امروز با همه تحریم هایی که از طرف نظام سلطه به ایران تحمیل می شود، روح دینداری و خودباوری و امید در میان جامعه ایرانی به ویژه جوانان همچنان وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی معتقدند جوانان ایرانی با اتکا به همین روحیه و به پشتوانه این هویت ریشه‌دار تاریخی خود باز هم در عرصه‌های جهانی خواهند درخشید و با مقابله فکری و سیاسی با هر گونه جزمندیشی، استبداد سیاسی و وابستگی به کشورهای خارجی بار دیگر در تاریخ این سرزمین برگ زرینی رقم خواهند زد. آنها بار دیگر به الگویی برای جوانان آرمان طلب و آزادی خواه و عدالت جو در جهان تبدیل خواهند شد و از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین المللی محافظت خواهند کرد، به امید روزی که آرمان‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، امنیت، صلح و دموکراسی در همه جای جهان و در همه جوامع تنین اندازد و مردم جهان طعم آرامش و سعادت را تحت لوای دینداری بچشند انشاءالله. خب شنوندگان محترم، به پایان وقت این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم موفق و پایدار باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکراری برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی و شنوندگان عزیز و مهربان. من مطرب شریفی هستم با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. در یونان باستان زن عنصره پلید و زاده شیطان محسوب می شد و آنتی ها او را از دخالت در شؤونات زندگی باز می داشتند. تنها کار در خانه و خدمت رسانی به مردان و فرزندان را برای زن در نظر گرفته اند. بر اساس قوانین یونان زن نمی توانست از خانه بیرون آید و زندگی شبیه به زندگی اسیران بود. از آنجا که مرد اغلب وقت خود را بیرون از خانه می گذراند، زنان امر خانه‌داری و پرورش فرزندان را به عهده داشتند. یارانی همراه، با دومین قسمت از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل وضعیت زنان در یونان و روم را به اختصار به سمع شما رساندیم. در این برنامه در خصوص وضعیت زنان در یونان باستان شرح مفصل‌تر را ارائه می‌دهیم. یونان باستان تمدن است که در 500 تا 800 سال پیش از میلاد وجود داشته است و آتن یکی از قدیمترین شهرهای آن در 700 سال پیش از میلاد مسیح است. شاید بسیاری از یونان باستان را بنیادگذار دموکراسی بدانند و فلسفه بسیار در آن متولد شده باشند، اما زنان در میان هیاهوی این تمدن باستانی گم شده اند. آتنی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروش آنان در نظر گرفته اند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و به ارزش بود که چون املاک و احشام به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگر منتقل می شد. بر اساس قوانین یونان زنان حق دخالت در شؤونات زندگی را نداشتند و باید تنها به امر خانه‌داری و پرورش فرزندان و خدمت رسانی به مردان می پرداختند. در خانواده ثروتمند هم که کنیزان اموری مربوط به پخت و پز، نظافت و حمل آب را انجام می دادند، باز هم زنان باید در خانه می ماندند و اجازه اشتغال و درآمدزایی را نداشتند. در جامعه آتن از نفوذ اندک و ناچیز برخوردار بودند و پیش از مادر شدن چندان توجه به آنان نمی شد. پس از اینکه زن فرزند به دنیا می آورد، او را نزد شوهرش می بردند. اگر مرد کودک را می پذیرفت، بچه زنده می ماند. در غیر این صورت سرنوشت نوزاد مرگ بود. این مسئله در سپرت خیلی جدی تر بود و باید شورای نوزادان را پس از به دنیا آمدن آزمایش و ارزیابی میکرد که آیا میتوانی سربازی توانا و دلیر یا زنی مفید باشد یا خیر. عزیزان شنونده، با ادامه برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. بر اساس گزارش های تاریخی در آتن هر مرد می توانیست به تعداد دلخواه زن بگیرد. طلاق گرفتن نیست برای زنان تا حد زیاد به نظر می رسید که اگر مرد از همسرش ناخوش بود یا به هر دلیل خواهان طلاق وی بود، زن را پیش روی شاهدان طلاق می داد یا صرفاً به نزد خانواده اش می فرستاد و جهیزیه زن را باز می گرداندند. در واقع زن با طلاق کلیه حقوقش را در مورد فرزندان از دست می داد و پس از طلاق فرزند یا فرزندان به پدر سپرده می شدند. علاوه بر این، اگر زن خواهانی جدایی بود، ناچار بود نظر مساعد یک آرخون، یعنی از مقامات تصمیم گیری سیاسی در یونان را جلب نماید تا او برای طلاق زن رضایت دهد. زنی آتنی در حقیقت هیچ حق مالکیت اجتماعی و سیاسی نداشت و در تمام مراحل زندگی اش تحت کنترل مردان بود. در آتن همسر زن در صورت ازدواج مالک کل دارایی زن می شد و در صورت طلاق این مالکیت به پدر یا نزدیکترین خویشاوندان مردی وی منتقل می شد. زنانی که برادر داشتند از پدر چیزی به ارث نمی بردند. اگر هم برادر نداشتند و ارث به آنان تعلق می گرفت. در حکم جهیزیه بود که باید به خانه شوهر می بردند. اگر هم ازدواج کرده بودند که باید ارث خود را در اختیار همسرانشان قرار می دادند و خودشان اجازه استفاده یا فروش آن را نداشتند. علاوه بر این، از آنجایی که جامعه آتن جامعه مبتنی بر کشاورزی بود و شهروند مالک میزانی معین از دارایی بود، اما زنان حق مالکیت زمین یا مزرعه را نداشتند. هر یک از فرزندانی که یک زن به دنیا می آورد به خانواده اش یا همسرش تعلق داشت و مهم آن بود که یک وارثی مرد داشته باشد. در یونان باستان زنان از حقوق اجتماعی اندک برخوردار بودند. آنان حق رأی نداشتند و سهم در اداره جامعه دارا نبودند. برای نمونه به آنان اجازه تماشای بازی‌های المپیاد داده نمی‌شد، چرا که شرکت کنندگان در مسابقه اوریان بودند. زنان تنها در مراسم مذهبی، جشن‌ها و سوگواری‌ها حضور پیدا می‌کردند. تموسفوریا یکی از وقایع مذهبی بود که زنان متحد می‌توانستند در آن شرکت کنند، اما شرکت مردان در این مراسم ممنوع بود. در این مراسم زنان به الهه‌ها و خدایانشان قربانی و هدیه های عطا می کردند. همچنین جشنواره دیگر به نام هالوا برگزار می شد که زنان در آن شرکت می کردند و برای نکوداش و حفظ کشت و زرعه به بزرگداشت دمیتر می پرداختند. کاوش های باستان شناسی حاکی از آن است که زنان نقش عمده در حیات مذهبی آتن بر عهده داشته اند. دوستانی گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. آتنی ها فایده زن را فقط زایش پسر می دانستند و هنگام تولد پسر تاج از برگ زیتون بر سر آستان خانه مرد نصب می کردند و به آن فخر می ورزیدند. اما هنگام تولد دختر اندوناک می شدند و خود را از مردم مخفی می کردند. غالباً در یونانی باستان نوزادی دختر بار بردوش خانواده محسوب می شد، در حالی که از نوزادی پسر به واسطه قدرت، نیرو و جنگاوریش بسیار استقبال می کردند. سیمونیدز یکی از نویسندگان آتنی زنان را حیوانات می‌دانستند که صورت انسان دارند و منشای آشوبند. زنان را موجوداتی جنسی می‌دانستند که قادر به کنترل تمایل جنسی خود نبوده و از این رو باید به نفع خودشان محدود می‌شدند. سیمونیدز بر آن بود که زنان همه چیز مردان، اعم از قدرت جنسی و جسمی آنها، خوراک و ثروتشان را تحلیل می بردند و منشای همه پلیدی ها محسوب می شدند. اما بدون ایشان جامعه از دنیا می رود. اریپیدس نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجم پیش از میلاد در یونان در کتابش موسوم به مدا در مورد زنان می نویسد. اگر فقط بچه را می شد از طریق دیگر جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات می یافت. عزیزان شنونده، وقت این برنامه به پایان رسیده است. امیدوارم از شنیدن آن لذت برده باشید. با امید خدا در برنامه بعد در خصوص قوانین آتن و موضع‌گیری شدید مردمی آن نسبت به زن بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، سلطان محمود غزنوی در شهر غزنین و در باغ هزار درخت برای تفریح و گردش رفته بود. روزی در طبقه بالای کاخ به همراه ابو ریحان بیرونی در اتاقی که چهار در داشت نشسته بود. آن کاخ کوشکی برونگرا بود که از هر سو در و پنجره و نمایی رو به باغ داشت. سلطان محمود به ابو ریحان که در کنارش نشسته بود گفت: تو که علم نجوم و پیشگویی میدانی، اکنون بگو من اگر امروز قصد کنم از این اتاق بیرون بروم، از میان چهار دری که در این اتاق است از کدام یک بیرون خواهم رفت؟ سلطان پس از لحظه مکث گفت: پیشبینی کن و نتیجه را بر پاره کاغذی بنویس و آن را در زیر تشک من بگذار. ابو ریحان بیرونی استرلابی طلب کرد و بعد با استفاده از آن و ارتباط با آسمان به مطالعه و بررسی پرداخت. او پس از گذشت ساعتی که به فکر کردن و مطالعه مشغول بود، نتیجه را به دست آورد و آن را روی کاغذی نوشت و زیر تشک سلطان محمود قرار داد. سپس سلطان از ابو ریحان پرسید: آیا کارت را انجام دادی و پاسخ را نوشتی؟ ابو ریحان پاسخ داد: بله، امرتان انجام شد و آنگونه که خواسته اید اکنون نوشته زیر تشک شماست. سلطان محمود با خنده‌ای معنی‌دار به ابو ریحان نگاه کرد و آنگاه دستور داد هرچه سریع‌تر بیل و کلنگ و تیشه بیاورند و دیوار سمت مشرق کاخ را خراب کنند و همانجا یک در کار گذارند. سپس گفت: این هم از در پنجم، و از آن بیرون رفت. سپس سلطان دستور داد پاره کاغذ را از زیر تشک بیاورند و هنگامی که آن را خواند بسیار متعجب و شگفت زده شد، زیرا ابو ریحان روی کاغذ درست همان چیزی را نوشته بود که سلطان انجام داده بود، به این مضمون که سلطان از هیچ یک از این چهار در اتاق بیرون نخواهد رفت، بلکه در پنجمی در دیوار سمت مشرق می گشایند و از آن در بیرون خواهد رفت. سلطان محمود به خیال خودش کاری کرده بود که به عقل هیچ کس نمی رسید و انتظار داشت پیشگویی ابو ریحان اشتباه از کار درآید و او را دست اندازد و خودش هم فخر فروشی کند، اما این طور نشد و ابو ریحان با پیشبینی درست خود پاسخی دندان شکن به محمود داد. در سال 506 هجری قمری در شهر بلخ، در محلی به نام کوی برده فروشان، دو خواجه بزرگ به نامهای حکیم عمر خیام و مظفر اصفزاری اقامت داشتند. آنها در خانه امیر ابو سعد زندگی می کردند و روزگار می گذراندند. یک روز که همگی در مجلس عیش و شادی جمع بودند و از هر دری سخن می‌راندند، ناگهان حکیم عمر خیام حضار را به سکوت دعوت کرد و گفت: امروز می‌خواهم شما را از نکته‌ای آگاه کنم. من پیش‌بینی می‌کنم قبرم در محلی خواهد بود که هر سال فصل بهار نسیمی که از شمال می‌وزد آنجا را گلفشان می‌کند و قبرم غرق در شکوفه های بهاری می شود. از این حرف خیام همه متعجب شدند، زیرا به نظرشان عجیب و غیر ممکن می آمد. اما از سوی هم می دانستند که شخص بزرگ و دانشمندی چون خیام هیچ وقت سخن بیهوده و یاوه نمی گوید. به هر حال آن روز گذشت، ولی آن سخن خیام تا مدت‌های زیادی ذهن همه را به خود مشغول کرده بود. چندین سال بعد گذر شخصی به نیشابور افتاد، خواست خبری از خیام بگیرد، اما گفتند حدود 4 سال از فوت آن دانشمند بزرگ می گذرد. هنگامی که خبر فوت حکیم عمر خیام را شنید، بسیار ناراحت و غمگین شد که چون این مرد دانشمندی از دنیا رفته است. آن بزرگ مرد حق زیادی برگردن او داشت و چیزهای بسیاری به او آموخته بود. او استاد آن شخص بود. بنابراین تصمیم گرفت یک روز جمعه به زیارت قبر او برود و برایش فاتحه‌ای بخواند. او یک نفر را که محل قبر خیام را می دانست به همراه خود برد تا گور آن حکیم را به او نشان دهد. آن شخص او را به قبرستانی که بیرون از آن شهر بود راهنمایی کرد. در سمت چپ قبرستان در کنار دیوار باقی قبر خیام را دید. شاخه های انبوه درختان گلابی و زردآلو از دیوار باغ بیرون زده بود و قبر خیام را غرق در شکوفه ساخته بودند، به طوری که سر تا سر قبر از گل پوشیده شده بود و حتی سنگ قبر مشخص نبود.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان به رئیسان جمهوری ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه. افزایش 48% دارایی های امانت بانک تاجیکستان. ملاقات رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین. و شرکت یکی از داوران ایرانی در دوره آموزشی کمک داوری ویدیویی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پی وقوع زمین‌لرزه در کشورهای ترکیه و سوریه پیام تسلیت صادر کرد. در این پیام با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمده است. جناب عالی، خبر کشته شدن و جراحت برداشتن شمار زیاد آدمان همچنین خسارت عظیم مادی بر اثر زمین لرزه شدید در منطقه های جنوب و شرقی ترکیه باعث اندوه عمیق ما گردید. در رابطه با پیامدهای فاجعه بار این آفت طبیعی، همدردی و تسلیت صمیمی جانب ما را به شما جناب عالی و تمام مردم دوست ترکیه ابراز داشته و اهل پیوندان و نزدیکان فوتیدگان صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. همچنین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تسلیت دیگری خطاب به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت: جناب عالی، خبر زمین لرزه شدید در کشور دوست سوریه که باعث فوتیدن و جراحت برداشتن شمار زیاد آدمان گردیده، خسارات هنگفت را در پی داشت، موجب اندوه بی اندازه ما گردید. در این لحظه سنگین به شما جناب رئیس جمهور و تمام مردم دوست سوریه همدردی عمیق این جانب را اظهار نموده و پیوندان و نزدیکان جانباختگان صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. دارایی بانک دولتی امانت بانک تاجیکستان در سال 2022 تقریباً 43% افزایش یافته به 6.3 میلیارد سومانی رسید. سود خالص امانت بانک در سال گذشته حدود 102 میلیون سومانی بوده که نسبت به سال قبل بیش از 53% رشد داشته است. هیئت مدیره این بانک تا یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر دوشنبه در این باره اطلاع داده است. با گفته این منبع مجموع دارایی های بانک با 45% افزایش به 6.3 میلیارد سومانی رسید. قرض های این بانک 5.6 میلیارد سومانی برابر شده که 700 میلیون سومانی کمتر از کل مبلغ است. این بانک همچنین در 12 ماه گذشته 85 میلیون سومانی مالیات به بودجه کشور واریز کرده است. امانت بانک نزدیک به 25 هزار بنگاه اقتصادی سازمان ها بیش از 784 هزار مستمر بگیر و بیش از 1.8 میلیون سپرده‌گذار خدمات ارائه کرده است. تعداد کارکنان این بانک دولتی 3 هزار نفر اعلام شده است. اعتکاف از عبادت‌های پرطرفدار در افغانستان. مردم افغانستان در سال‌های اخیر و نحو چشمگیر از این مراسم استقبال کرده‌اند، به طوری که ظرفیت مسجدها برای مراجعین کافی نیست.
مساجد مختلف در گوشه گوشه افغانستان در این چند روز میزبان معتکفان بود.
اعتکاف در حقیقت فرصت بسیار عالی است برای از اینکه ما نه بگیم به هواهای نفسانی و شیطانی.
حال دل متکفان از هر کس که میپرسیدم وصف ناشدنی بود.
واقعا اینجا که باشی خیلی حس خوب میده به انسان. یعنی اینجا که باشی انگار فکر کنی خیلی به خدا نزدیکی. یعنی هر چی بخوای از خدا میتونی به خدا بهت بده.
سه روز معتکفان روزه‌دار دعا و قرآن خواندند و به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
واقعا که من افسوس می‌خورم، میگم ای کاش که 3 روز نه بلکه 30 روز اعتکاف می‌بود و مؤمنین استفاده می‌کردن از روز.
معتکفان هم برای خودشان و هم برای کشورشان و مردمانش دعا می‌کردند. هرچند افغانستان نوسا پس از 20 سال جنگ دردهای زیاد دارد.
مردم افغانستان دیگه
چیز نمیدونم.
از همه التماس دعا کنندگان و کسایی که در معتکف آرزو داریم که برای کشور ما دعا کنه که کشور ما درست بشه.
از معتکفان از بهترین لحظات اعتکاف پرسیدم.
وقتی که صبح میخیزم از خواب فکر میکنم نسیم صبحگاهی با دعای امام زمان و وقتی که میبینم که ما مهمان خدا هستیم در خانه خدا بسیار خوشحال میشم. ما از نسل جوان میخوایم که در برنامه شرکت کنن و چون که فعلا جهان غرب داره روی جوانان ما یعنی فوکس کرده و جوانان ما را میخواهد به طرف انحراف ببره.
اعتکاف سن و سال نمیشناسد. امسال در مراسم اعتکاف در شهر کابل از هر سنی شرکت کرده بودند.
عاشق نیم شب سحر و سرای نجف هم حرم حیدر کرار تماشا دارد.
مراسم معنوی اعتکاف در کنار همه فضیلت هایی که داره باعث می شود تا در این مراسم مؤمنان با یکدیگر آشنا شوند و دلها به خداوند نزدیکتر شوند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و سفیر فلسطین در این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری بین دولتی تاجیکستان و فلسطین و توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور بررسی شدند. تأکید شد که طرف تاجیک با توسعه و گسترش بیشتر روابط با فلسطین از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی توجه ویژه دارد. گفته شد که برای رساندن روابط دو کشور به سطح بهتر قبل از هر اقدام باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجلس نمایندگان تاجیکستان و شورای قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. زایر رحمانزاده در بخش از این دیدار گفت: همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم تا این روابط بیشتر تقویت یابد. در این راستا رحمانزاده بر آمادگی طرف تاجیک برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری های بین پارلمانی با فلسطین تاکید کرد. دو طرف در این دیدار توسعه رابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبات دو جانبه ماه اکتبر سال 2022 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کرده اند. زمین لرزه شدید و کم سابقه بامداد امروز بخش های بزرگ از جنوب ترکیه را لرزاند و خسارات گسترده ببار آورد.
ساعت 4:17 بامداد دوشنبه یکی از بزرگترین زلزله‌ها در تاریخ ترکیه با قدرت نزدیک به 8 ریشتر مناطق وسیعی از 10 استان جنوبی ترکیه را به شدت لرزاند. زلزله در عمق 7 کیلومتری زمین به مرکزیت شهرستان پازارجیک از توابع استان قهرمانمارش خسارت جانی و مالی گسترده ای را در این استان و 9 استان دیگر از جمله آدانا، دیاربکر، مالاتیا، هاتای و قازی‌انتب بر جای گذاشته است. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه آخرین آمار خسارات زلزله تا ظهر امروز را بیش از 2600 کشته و زخمی اعلام کرد.
متاسفانه بر اثر زلزله تاکنون 284 شهروند ترکیه جان باخته و 2323 نفر زخمی شدند. همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به حالت آماده باش در آمده و کار امدادرسانی ادامه دارد.
در زلزله کم سابقه مرز ترکیه و سوریه علاوه بر ویرانی بخشایی از کشور سوریه و ترکیه به برخی زیرساخت‌های درمانی، اقتصادی و نظامی ترکیه آسیب جدی وارد شد. ریزش کوه برخی جاده‌های منتهی به شهرها را مسدود و انفجار خط لوله گاز در بخش‌هایی از استان قهرمانمارش آتش سوزی به بار آورد. وزیر کشور ترکیه هشدار سطح 4 صادر کرد.
ترکیه‌نین birçok noktasından arama kurtarma ekipleri.
نیروهای امدادی از مناطق مختلف به شهرهای زلزله زده اعزام شدند. این زلزله بسیار شدید که در مناطق گسترده‌ای رخ داده، یک حادثه از نوع هشدار سطح 4 است.
خسارت بارترین زلزله ترکیه زمانی به وقوع پیوست که هشدارهای هواشناسی مبنی بر برودت هوا و بارندگی در مناطق زلزله زده است. از صبح امروز بارش برف و سرما امداد رسانی در برخی از مناطق زلزله زده را با مشکل جدی مواجه کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیام‌های جداگانه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را بر رئیسان جمهوری و مردم دو کشور تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی در پیام‌های جداگانه بر رجب طیب اردوغان و بشار اسد رئیسان جمهوری ترکیه و سوریه وقوع حادثه دلخراش زمین لرزه در دو کشور را که با جان باختن و مصدوم شدن جمع قابل توجه از شهروندان آنها و همچنین وارد آمدن خسارات بسیار زیاد شده است و دولت‌ها و ملت مردم این کشورها تسلیت گفت. رئیس جمهوری ایران همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک‌های امدادی فوری با این دو ملت دوست را در شرایط ناگوار فعلی اعلام کرد. رئیس اداره مرکز زمینشناسی تاجیکستان از کشف معدن‌های جدید طلا خبر داد. الهام جان آقای محمدوف گفت ما معدن‌هایی که تازه کشف شده اند در تاجیکستان مرکزی در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان قرار دارند و ذخایر آنها تنها پس از بررسی های مناسب به طور دقیق مشخص می شود. و خاطر نشان کرد علاوه بر این در منطقه های مومن آباد و شمسیدین شاهین ولایت ختلان 13 محل طلا به طول کلی 52.5 کیلومتر شناسایی شده و برای صدور مجوز استخراج این فلز گرانبها بر روش های دستی به وزارت دارایی پیشنهاد شده است. پیش از این وزارت صنعت تاجیکستان از وجود ذخایر بزرگ طلا در این جمهوری خبر داده بود. شرکت مشترک تاجیکی چینی زرافشان بزرگترین معدن طلا در این کشور به شمار می رود که حدود 70% از کل حجم تولید این فلز با آن مرتبط است. 10 شرکت استخراج طلا در تاجیکستان مشغول به کار هستند که بزرگترین آنها شرکت زرافشان، شرکت دولتی طلای تاجیک، آدینا و پاکرود است. در کوران اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیا، پدری که 9 سال به وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله اش به نام زین که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیا در این کشور جان باخت ستانیده شود.
در کوران اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیس، پدری میگوید 9 سال بی‌وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله اش که با با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس جان باخته ستانده شود.
در پی باران شدید در منطقه ما در سال 2014 سیلاب را افتاد و آب وارد منزل ما شد. در پشت منزل ما یک مرکز قدیمی دفن زباله های شیمیایی بود که به جز ارتش و دولت انگلیس کسی از اون اطلاع نداشت. سیلاب موجب شد شیرابه های سمی زباله های شیمیایی وارد منزل ما بشه که سبب انتشار گاز هیدروژن سیانید شد. از این گاز اعصاب در جنگ جهانی دوم در ارتش انگلیس برای کشتن سربازان دشمن استفاده می شد.
به گفته یک کارشناسان، هیدروژن سیانید مایعی بدون رنگ و به شدت سمی و کشنده است که با سرعت زیاد عمل می کند. پدر کودک قربانی می گوید خود نیز بر اثر استنشاق این گاز فلج شده است.
بلافاصله پس از انتشار این گاز من به علت حمله قلبی از هوش رفتم. چون این گاز بسیار خطرناک و کشنده است، بلافاصله کارشناسان مربوط به بررسی چگونگی انتشار گاز هیدروژن سیانید پرداختند. در آن زمان دولت به رسانه‌ها گفت این پسر بچه بر اثر استنشاق گاز کربن ناشی از یک پمپ آب که برای تخلیه سیلاب استفاده می‌شده جان باخته، که کاملا دروغ بود. دولت به جهانیان دروغ گفت.
این پنهانکاری در سطح بالای حکومت انجام شده. کارشناسان فقط گاز هیدروژن سیانید در منزل ما شناسایی کردند. هیچ پمپی هم برای انتقال سیلاب از منزل ما استفاده نشد.
پیگیری‌های والدین این کودک قربانی، پای جرمی کوربین، چهره مشهور ضد جنگ در انگلیس را به پیگیری این ماجرا باز کرده. شاید او نخستین نماینده مجلسی است که حقیقت ماجرا را بیان می‌کند.
زین در پی مسمومیت با گاز هیدروژن سیانید جان باخت. والدین او مدت هاست برای اجرای عدالت درباره زین تلاش میکنند.
خانواده قربانی و حامیانشان توماری با 117,000 امضا تهیه کردند و با درخواست پایان دادن به لاپوشانی این پرونده و اجرای عدالت به دفتر نخست وزیری انگلیس ارائه کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تازگی بعد در گفتگوی اعلان کرد که یک داور ایرانی که باید بر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برود به تاجیکستان خواهد رفت تا در دوره‌های آموزشی فیفا شرکت کند و ایران سهمیه‌اش را در داوری جام ملت‌های آسیا از دست ندهد. شواهد و پیگیری رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که موعود بنیاد فر داور لیگ برتر فوتبال ایران که به تازگی بازی پرحاشیه فولاد و پرسپولیس را در لیگ برتر سود زد تحت شرایط عازم تاجیکستان خواهد شد. بنیاد فر در زمان ریاست شهاب‌الدین عزیزی خادم و حضور رضا سخندان در دپارتمنت داوری برای فرا گرفتن آموزش‌های وی آی آر و گرفتن اجازه‌نامه خود عازم امارات و سپس ازبکستان شد تا با توجه به نبود این تکنولوژی در فوتبال ایران بتواند زودتر از سایرین مدرک خود را کسب کند و ایران سهمیه‌های خود را در رقابت‌های آسیایی و جهانی از دست ندهد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در آغاز مسابقات بین‌المللی جام توسعه 2023 به مصاف همتایان خود از روسیه رفت. این دیدار با نتیجه 1-1 به پایان رسید. ربانی کمالوف یک گل به ثمر رساند. نوجوانان تاجیکستان نیز در دور دوم مرحله گروهی در تاریخ 7 فوریه به مصاف تیم ملی بلاروس زیر 16 سال خواهند رفت. این دیدار در ساعت 17:40 دقیقه به وقت دوشنبه در تالار فوتبال مینسک برگزار می شود. و فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان ماندگار شد. احتم نظروف که 30 سال دارد، کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد، در باشگاه فوتبال اندیجان سوپرلیگ ازبکستان و کار خود ادامه میدهد. احتم نظروف با تجربه که هم در خط دفاعی و هم در خط نیمه حمایتگر بازی میکند، 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظروف از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم ملی انجام داده و 5 گل به ثمر رسانده است. شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرمان عفو نقشه دشمنان را سد کردند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب با این پیشنهاد موافقت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر گفت: ایشان نقشه دشمنان برای تبدیل جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده و آشوبگران سازمان یافته را سد کردند. قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی افسود در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر جلوه دیگری از رویکرد محبت آمیز و پدرانه ایشان با فرزندان خود را و نمایش گذاشت. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ایشان از ابتدای این حوادث حساب افرادی که هیجان زده و فریب خوردن را از سازمان دهندگان آشوب جدا کردند و با محبت اخیر خیش ضمن تاکید عملی بر این روی کرد نقش بی بدیل در ترمیم اجتماعی و احیای اتحاد و همدلی ملی ایفا کردند. همزمان با 13 رجب همایش سیمای حضرت علی علیه السلام در ادبیات فارسی و اردو در پایتخت هند برگزار شد. این مراسم که با حضور شاعران، ادیبان، استادان دانشگاه ها و محققان دو کشور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد، سخنرانان اشعار جدید و نتایج تحقیقات خود را ایراد کردند.
هنرمندان ایرانی و هندی در سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام هم آوا و همساز با یکدیگر شدند. اجرای این قطعات هنری بخشی از همایش سیمای حضرت امیر در ادبیات فارسی و اردو بود که با حضور شعرا، اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران و هنرمندان دو کشور و از ادیان مختلف در دهلی نو برگزار شد.
مردم اقوام مختلف و ادیان و مذاهب مختلف در منقبت و در تعریف حضرت علی علیه السلام شعر گفته.
فرصت خوبی است که با وجوه مشترکی که همه جریان های اسلامی هم از سنی و شیعه باور دارن که شخصیت والای حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، بشه اون رو تبدیل کرد به یک فرصت همدلی و همسویی و همجهتی بین همه امت اسلامی.
به گفته محققان، نخستین امام شیعیان جهان یکی از شخصیت‌های مورد احترام و توجه ویژه مسلمانان و غیر مسلمانان در کشورهای مختلف به ویژه هندوستان بوده است.
می‌بینیم که از روز تولد که کودک به دنیا میاد و مادر براش لالایی میکنه و تا روز مرگ که انسان‌ها فرد متوفا رو تشییع میکنن، نام و یاد امام علی همیشه ساری و جاری.
هر سال دست کم یک کتاب از نویسنده یا شاعری هندی درباره حضرت علی علیه السلام تألیف یا ترجمه می شود.
در یک دهه گذشته ده ها کتاب به زبانهای انگلیسی، فارسی، هندی و اردو از شعرهای مسلمان و غیر مسلمان ایران و هند درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام چاپ و منتشر شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
زمان افتتاح بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در تاجیکستان اعلام شد. رئیس کمیته امور دینی تاجیکستان اعلام کرد مسجد جامع شهر دوشنبه در 3 ماهه دوم سال 2023 افتتاح خواهد شد. سلیمان دولتزاده اعلام کرد بازدید رسمی مقامات قطر به تاجیکستان برنامه ریزی شده و این مسجد با مشارکت هیئت قطری رسما افتتاح می شود. با گفته مقامات تاجیکستانی، این مسجد که بزرگترین مسجد آسیای مرکزی است، قرار بود در آگوست 2020 افتتاح شود که به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تأخیر افتاد. این طرح این طرح 100 میلیون دلاری با نظارت مستقیم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اجرا شده و قطر حدود 70% از هزینه این پروژه را بر عهده گرفته است. مسجد جامع دوشنبه در زمینه با مساحت 12 هکتار ساخته شده و علاوه بر تالار نماز، دارای کتابخانه، موزه و تالار اجتماعات است. این مسجد گنجایش 120 هزار نمازگزار دارد. تاجیکستان حدود 2000 مسجد دارد. شهر در جنوب پاکستان که مردمانش به دلیل خرابات‌های فرهنگی با ایران به دنبال یادگیری زبان هستند. فارسی آموزان پاکستانی آشنایی با فرهنگ نیاکان خود را از دلایل علاقه اشان به زبان فارسی عنوان می‌کنند.
اینجا کراچی، شهری در جنوب پاکستان که مردمانش به دلیل قرابت‌های فرهنگی با ایران به دنبال یادگیری زبان فارسی هستند.
زبان فارسی خیلی شیرینه.
من می‌خوام که زبان فارسی را یاد بگیرم تا شعرهای علامه اقبال را می‌فهمم که چه گفته.
فارسی آموزان پاکستانی آشنایی با فرهنگ نیاکان خود را از دلایل علاقهشان به زبان فارسی عنوان می‌کنند.
من آمدم زبان فارسی یاد بگیرم چون زبان فارسی زبان ابا و اجداد ما است.
تقریبا 700 یا 800 سال زبان فارسی زبان دیوانی اینجا بوده، شبه قاره یعنی.
خانم فاضلی استاد پاکستانی زبان فارسی نیز معتقد است
زبان پیشونه ما زبان فارسی بود، زبان درباری بود، ولی چون که این زبان در بین توده‌های مردم رایج نشد، با استعمار انگلیس کلن از کار افتاد. ولی خب دوباره بعد از انقلاب اسلامی ایران به خاطر این تحولات فرهنگی که در ایران رخ داد، مردم پاکستان علاقمندی خاصی به زبان فارسی دارند.
آقای آصف، شهروند 50 ساله پاکستانی، هم علت یادگیری زبان فارسی را اینگونه میگوید:
من تاجر هستم و برای تجارت با ایران میخواهم فارسی با یادگیرم.
و نکته قابل تأمل این که
سخنان رهبر انقلاب اسلامی به زبان فارسیه که من اونو متوجه نمی شدم. برای اینکه اونو بهتر متوجه بشم، علاقه من شدم به یادگیری زبان فارسی.
بیش از 12,000 فارسی آموز از خانه فرهنگ فارغ التحصیل شدن در مقاطع مختلف و این حاکی از اینه که یک اشتراکات تمدنی وجود داره.
فارسی آموزان پاکستانی معتقدند احیای زبان فارسی در این کشور میتواند ضمن حفظ میراث فرهنگی مشترک زمینه تقویت ارتباطات مردم میان این دو کشور همسایه را نیز فراهم کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فرهنگ شهر کراچی.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. حبیب الله واحدزاده گفت در سال 2021 حدود 4 تن و 83 کیلو و در سال 2022 حدود 4 تن و 165 کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. این مقام تاجیکستانی افزود با توجه به افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان، شمار قاچاقچیان مواد مخدر که در 2 سال گذشته بازداشت شده‌اند نیز افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات وی در سال 2021 8 شهروند افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان دستگیر شدند و در سال 2022 19 نفر. مقامات تاجیکستان میگویند بزرگترین محموله‌های مواد مخدر قاچاق شده به تاجیکستان از افغانستان است. دادستان کل تاجیکستان نیز چند پیش در کنفرانس همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم گفت که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا 2 برابر شده است. یوسف رحمان در این نشست که در پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود افزود قاچاق مواد مخدر حمایت مالی از تروریست هاست. مقام های تاجیکستان میگویند با افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان کشورهای منطقه باید به همکاری های خود گسترش دهند. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را که همکارمان آقای امیری آماده کرده است بشنوید.
نزدیک به 9 سال از زمان تجاوز نظامی ائتلاف عربستان و امارات به یمن می‌گذرد و در این مدت آمار زیادی از تلفات انسانی این جنگ منتشر شد و متاسفانه نقطه مشترک در همه آمارها این است که کودکان اولین قربانیان این جنگ تحمیلی و تجاوزگرانه تشکیل می‌دهد. در آخرین مورد از گزارش‌های مربوط به فاجعه انسانی ناشی از تجاوز نظامی ائتلاف سعودی و اماراتی به یمن، سازمان حقوق زنان و کودکان یمن موسوم به انتصاف در گزارش به مناسبت روز جهانی بیماران مبتلا به سرطان اعلان کرد که بیش از 3000 کودک یمنی مبتلا به سرطان به دلیل ادامه محاصره در معرض مرگ قرار دارند. این سازمان اعلان کرد که شمار کودکان مبتلا به سرطان خون در یمن به میزان قابل توجه در حال افزایش است. این نوع سرطان در میان کودکان ساکن صنعا از 300 مورد به 700 مورد افزایش یافته است. هزار کودک نیز در دیگر استانها در نتیجه محاصره تجاوز و استفاده سلاح‌های ممنوع به این سرطان مبتلا شدند. نکته قابل توجه و تأمل در این گزارش این است که در افزایش حدود 60% آمار مبتلایان به سرطان در بین کودکان یمنی بعد از جنگ سلاح‌های استفاده شده در این جنگ نقش اساسی داشتند و این نشان می‌دهد که ائتلاف متجاوز سعودی و اماراتی از تسلیحات غیر مجاز استفاده کرد که ارتکاب جنایات جنگی از سوی این ائتلاف و حتی فروشندگان سلاح به این ائتلاف را دوچندان می‌کند. بخش دیگری از این گزارش انتصاف به کمبود دارو مربوط می شود که به دلیل ادامه محاصره بیش از 50% کاهش یافته است و جان بیماران سرطان و غیر سرطانی به شدت تهدید می کند. پیش از این گزارش های مشابه منتشر شد که از عمق و گستردگی فاجعه انسانی در یمن پرده بر می دارد. برای مثال گزارش‌های حدود 2 ماه پیش از سوی وزارت بهداشت یمن به مناسبت روز جهانی کودک منتشر شد، تأکید شد که در نتیجه بمباران‌های جنگنده‌های سعودی ضد یمن 2643 کودک شهید، 4205 کودک دیگر زخمی شدند. بر پایه گزارش برنامه جهانی غذا، یمن در زمینه مواد غذایی به طور کامل با کمک‌های بشردوستانه خارجی وابسته است و همکنون حدود 12.9 میلیون کودک، یعنی 3/4 از کودکان یمن به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارد. در این میان 2.2 میلیون کودک یمنی به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند و 540 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل وخامت سلامت جسمی با مرگ دست به گریبان هستند و برای زنده ماندن تلاش میکنند. بنابر اعلام برنامه پیشرفت و توصیه سازمان ملل، از زمان شروع جنگ در سال 2015 تا سال گذشته 2021 377 هزار نفر در یمن کشته شد که 70% از آن کودکان بودند که بر اثر حملات هوایی، گرسنگی، بی‌خانمانی و بیماری جان خود را از دست دادند. این آمار براوشنی ارتکاب همزمان چندین جنایت را از سوی ائتلاف متجاوز سعودی و اماراتی و حامیان آن تایید میکند که شامل ارتکاب جنایت جنگی، نسل کشی، نقض حقوق بشردوستانه و تجاوز نظامی است. با توجه به اینکه مردم و ارتش یمن برخلاف ائتلاف متجاوز سعودی و اماراتی به تسلیحات پیشرفته نظامی مجهز نیست، لذا این ائتلاف نیاز چندانی به استفاده از تسلیحات نظامی سنگین نداشته است و بر همین اساس این احتمال تقویت می شود که قربانی کردن غیر نظامیان نه از روی تصادف بلکه اقدام برنامه ریزی شده برای تحقق اهداف نظامی نامشروع ائتلاف متجاوز است که تسلط دائم بر خاک یمن و اشغال دائم آن از جمله این اهداف می باشد که عربستان و امارات در پی آن هستند و این دو کشور برای تحقق این امر آمریکا و رژیم نجات پرست صهیونیست را در کنار خود دارند و حتی اگر روز عربستان و امارات مایل به خروج نظامی از یمن باشند، آمریکا و رژیم نجات پرست صهیونیست به تردید مانع آن می شوند، کما اینکه تا کنون نیز به همین منوال عمل کردند. بر این اساس هیچ تردیدی نیست که در قتل کودکان یمنی علاوه بر عربستان و امارات به عنوان دو کشور اشغالگر یمن، حامیان آنها و در رأس آنها آمریکا و رژیم نجات پرست صهیونیست نیز مسئول هستند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان و رئیسان جمهوری ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه. افزایش 48% دارایی های امانت بانک تاجیکستان. ملاقات رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین. و شرکت یکی از داوران ایرانی در دوره آموزشی کمک داوری ویدیویی در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.